أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. فرمودن که إن حدث حدثون كنت عليهم معتمدا افضل قوتهم، که اگر اون افضل رو بخونیم افضل قوتهم، اینجا میشه و ثقت منهم، یعنی معتمد اونها میشی. کنت علیهم معتمدا و ببخشید کنت علیهم معتمدن و ثقت همین هم عطف بشه به معتمد، معتمد آنها هستی و ثقه در نزد آنها هستی، هم مورد اعتمادشونی هم مورد وثوقشون. اگر اونجا باشه معتمدن لفضل قوتهم، که در بعضی از نسخ بود، اینجا هم بتونیم بگیم و ثقت من هم، یعنی و ثقت من هم، یعنی اعتماد کننده ای تو بر آنها به سبب اینکه در موقع خودش به اونها کمک کردی و لطف کردی، اعتماد میتونی بکنی بر اطمینان به ایشان. ثقت منهم این اطمینانی که آنها به تو دارند یه احتمالشه، یه فرضش هم اینه که بگیم اطمینانی که تو به آنها داری. وقتی که به اونها اعتماد میکنی تو هم به اونها یک اعتمادی داری. خب چرا به ما، همونطوری که جلسه گذشته به ما رو در عبارت قبلی توضیح دادی، اینجا هم میشه به ما عودتهم من عدلک علیهم فی رفقک بهم، یعنی به سبب، چرا اطمینان داری؟ به سبب آنچه که آنها را بدان عادت داده ای. اولا زیدن کذا با متعدی نمیشه، عوده او کذا، یعنی در حقیقت دو مفعولی است، این به معنای او را به آن چیز عادت داده. در اینجا در حقیقت مفعول دوم این فعل حذف شده، یعنی عبت هم تو اونها رو عادت داده ای. به چی عادت دادی؟ نگفته به چی. آنها را عادت دادی به نوعی از زندگی که اون نوعی از زندگی ناشی می شود من عدل که علیهم، این من نشریه است، ناشی میشه از عدالت تو و رفتار عادلانه تو با آنها. بعد عدل تو برای آنها، رفتار عادلانه تو با آنها در چی؟ فی رفق کبهم، که این متعلق به عدله، در این که با آنها مدارا کرده. نظر میرسه این گونه اگر ترجمهش بکنیم بهتره تا این که من رو زائده بگیریم و عدل رو بخواییم مفعول دوم بگیریم. به طور متعارف اینجوری معنا کردند، به سبب آنچه که عادت داده ای مردم را به آن، که چی باشه؟ که عدل تو باشد. اما اونی که ما میگیم در حقیقت یک ضمیر ایاهم مستتره، به ما عودتهم ایاهم، به ما عودتهم ایاه، اون چیزی که تو اونها رو به اون عادت دادی چیه؟ یه نوعی از زندگیه، که اون نه این که اون عدل تو باشد، اون نوع از زندگی ناشی می شود از عدل تو. میتونیم هم بگیم که اینجا یاهو محذوفه، من عدل که بیان همون ما موصوله به آن چیزی که عادت دادی آنها را، که چه باشد؟ رفتار عادلانه خود با آنها. ازش میتونه باشه و از نظر ادبی هم چون اون عائد اگر که معلوم باشه قابلیت حذف داره غلط نیست. در اصل ما اینجوری معنا کردیم ایشان را به نوعی از زندگی، ایشان را میشد مردم، خراج گذاران، ایشان را به نوعی از زندگی عادت دادی که ناشی از عدالت تو با آنهاست، عدالتی که در مدارای با آنها حاصل است و حاصل شده است. فربما حدث من الامور، بعد میفرماید حضرت که چه بسا یه اموری حادث میشن. حدث یعنی پیش آمد، حدث کلش یعنی پیش آمد، هم از خوب و بده، هر اتفاقیه، ولی به طور متعارف شاید بیشتر به پیش آمدهای بد صدق بکنه، به پیش آمدهای ناگوار. اما حدث یعنی واقع شدن، اتفاق افتادن. فربما حدث من الامور، چه بسا یک اموری حادث می شود، واقع می شود، یه اتفاقاتی می افته که ما، چه بسا پیش آمده های واقع شد که این گونه چیان، ما ازا اول تفیه علیه من بعدو ربما حدثه، اگر حادث شد، فاعل حدث ما، اون اتفاقاتی که اینها از زمره امور هستند، اون اتفاقاتی که ازا اول تفیه علیهم، اول خودش به معنای با صدای بلند گریه کردنه، اما اول علا فلانن یا اول به فلانن یعنی کمک خواستن. لذا ازا اول تفیه علیه، اگر در آن اتفاقات بر آنها اتکا کردی، از آنها کمک خواستی، من بعد و بعد از این که اون دورهای گذشت، پس شما کمکای کردی به مردم، مردم به تو اطمینان کردن، مردم به تو به زندگی عادلانه عادت کردن، با تو رفتار خوبی داشتی باشون، اونها با تو رفیق بودن، مرافقه داشتید، رفق داشتید، پس چه بسا اتفاقاتی می افتد، ما اون اتفاقاتی که اگر تو در اون اتفاقات در آینده برانها اعتماد کنی، جزای ازا اینه، احتملو طیبتن انفسهم به، اون رو احتمالا، احتمالا دو معنا داره، یکی به معنای حمل کردنه که دوباره امروز هم بشه کار داری، یکی معنای تحمل کردن، بار برداشتن، که دو تا کنایه داره دیگه، یعنی یکی شما همینم میگن الان تو مواردم ساختمونم مثلا میگن ستون حماله یا این مثلا باربره، همون تقریبا حمل کردن و تحمل کردن، چون پیوانی هم که بارو حمل میکنه تحملش میکنه و حملش میکنه. اگر این اتفاقی آورد و تو در اون اتفاق به اونها اعتماد کردی، از اونها کمک خواستی، ما ازا اول تفیه علیهم، اگر از اونها کمک خواستی، اونها احتملون، اون مردم اونو حملش میکنن، تحملش میکنن، انجامش میدن، در حالی که طیبتن انفسهم به، این ضمیر بهی به ما موصول برمیگرده، در حالی که انفسشون رو نسبت به آن چیزی که در اون کمک خواسته ای، ما ازا اول تفی، اون چیزی که ازش کمک خواسته بودی، نسبت به آن چیز انفسشون رو خیلی با خیال راحت، با طیب خاطر تحمل میکنند، پس تحملش میکنن، حملش میکنن، انجامش میدن، در حالی که انفسهم تاب، انفس اونها در انجام اون کار با طیب خاطر، تابه یعنی خوشحاله، خوشه، گواراست، شیرینه، یعنی در انجام او احساس ثقل نمی کنن، با گوارایی با منت این کار رو می کنن، میگن منتت هم می دارم، یعنی خیلی هم با طیب خاطر این کار رو انجام می کنن. بعضی از نسخ نهج البلاغه آمدن این طیبتن انفسهم رو زدن طیبت انفسهم، که این دوباره میتونه به همین معنا باشه، طیبه به معنی اضافه به فاعلش باشه که انفسهم میتونم چون تاب شیئم داری، یعنی اضافه مفعول شده باشه، متعدی باشه، یعنی در حالی که گوارا میکنند انفسشان را، نفس خود را گوارا میکنند، طیب میکنند، نفس خود را آرام میکنند، نفس خود را موافق میکنند، نفس خود را به پسند این کار در میآورند. اینها میتواند معانیش باشه. اگر طیبتن انفسهم باشه، خب بذار دیگه اون فاعلش رو همون لازم معنا بشه. اگه طیبتن انفسهم باشه میتونه لازم بگیریم اضافه به فاعلش بشه، میتونه طیبتن انفسهم باشه اضافه مفعولش بشه، یعنی نفسشان را طیب و طاهر و گوارا و آرام و با خوشی کردند. در اصل اینجوری معنا میکنیم. پس چه بسا اگر بعد از آن پیش آمدی واقع شد که برای آن از ایشان کمک خواستی، آن را با طیب خاطر انجام دهند. این روانشه، ولی خب با این توجه که اینجا طیب خاطر قابلیت دوگونه معنا کردن فاعلی و مفعولی رو داره. بعد این جمله حضرت می فرمایند که این جمله بسیار جمله قشنگی و این جمله به درد این طرفداران توسعه میخوره و اینایی که میگن زیر بنای همه جوامع بحث توسعه اقتصادی و آبادانی و سازندگی است. خدا رحمت کنه اگه آقای هاشمی بود این جمله خیلی به دردشون میخورد. فإن العمران يحتمل ما حملته، خیلی جمله کلیدی قشنگی است. عمران این آبادانی، آبادانی حمل میکنه هر آن چه که بر آن تحمیل کنی، یعنی شما آباد بکن مملکت تو، هر کار دیگه میخوای بکنی بکن، بعد با اونه که بتونی کار پیش ببری. فإن العمران در نسخ نهج البلاغه ظاهرا محتمله، بله، ولی تو نسخ دیگه یحتمله. فإن العمران یحتمل، همون احتمالی که الان معناشو خوندیم، که همینجا خوندیم احتملو، گفتیم تحمل کردن میتونه باشه، بار بردن هم میتونه باشه، حمل کردن. اگه گفتید عمران حمل میکنه، تشبیهش کردید به یه حیوان باربر، یا الان این روزگار بگیم ماشین، یه ماشین مثلا 10 تن چقدر میتونه بار ببره؟ 10 تن. یه ماشین مثلا 100 تن چرا میتونه بار ببره؟ 100 تن. اما شما یه 100 تن رو بذاری 10 تن نمیتونه هم بکنه، نمیکشه. پس تشبیه کرده عمران رو به یک وسیله حماله. اگرم بگیم به تحمل کردن، تشبیه شده به یک ساختمان، که شما یه ساختمان رو، یه پل درست میکنید، چرا میتونید بار ببرید؟ مثلا روی مثلا این پل ماشین های مثلا فرض کنید بالای 300 تن دیگه عبور نکنن، در 120 تن عبور نکنن، این مقدار بیشتر بار نمیتونه تحمل بکنه، بیشتر بیاد فرو میریزه. میگه آبادانی از اموریست که هر آنچه بران قرار دهی، حمله از شیعه به مفعولیه، حمله شیعه یعنی او را به برداشتن آن شیع وادار کرد. یعنی تحمیل کرد بر او، همین تحمیلی که تو فارسی هم میگیم دیگه، یعنی هر چه بر او تحمیل کنی و میکشه، عمران میکشه، تحمل میکنه، تحمل میکنه، میبره هر چی بذاری روش. به عبارت دیگه شما مملکت رو آباد کن، هر کار دیگه بکنی جامعه قبول میکنه. و حالا بعدش نکاتی داره که با همین رو در حقیقت مفهوم گیری میکنه که اگر عمران نباشه اون وقت همه مشکلات پدید خواهد آمد. پس یه نکته مهمی که داره اطلاق جمله به این کن نمیرسونه که رضایت ناشی از رفاه باعث میشه که جامعه توان پذیرش چیزهای دیگر هم داشته باشه. یعنی اون وقت شما اگر موارد دیگه ای هم از جامعه بخوایی توقع داشته باشی که خلاف ذوقشونه، یه کارهایی رو میخوایی چون تحمیل میخوایی بکنی، تحمیل یعنی اونا مطابق ذائقهشون نیست، اما اگر شما آباد بکنی مملکتشون رو، اونا ببینن مملکتشون آباده، اونا رو هم تحمل میکنن، اونا رو هم حمل میکنن، اونا رو هم قبول میکنن. ولی وقتی و از خراب باشه خب اونم گوش نمیکنن. پدری که بعدش خوبه، حالا از بچه هاش هم یه چیزی بخواد، ولی اون که به هر حال اضافه مشکل بشه گوش میکنن دیگه، چون بالاخره میتونن یه موقعی نیازی دارن، باید نیاز برآورده بشه. ولی چقدر احترامش رو بخوان نگه دارن، هیچی هم تو جیبش نباشه. خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی یه جمله داشت، میگه خدایش کسی آقای بیپول نکنه. بیپولی خودش مصیبته. یه آقای بیپول هم باشه، یعنی همه میان در خونهش، هم خودش باید داره، همه باید بگه آقا ندارم، قبولم نمی کنن، فوشم میدن که این آقا داره و نمیده. حالا در هر صورت این هم یه نکته است که این جمله خیلی جمله قشنگی است. و ان العمران یحتمل ما حملته، حملته یحتمل ما حملته. و انما از اینجا به بعد حصرهای شروع میشه که حضرت 4-5 دا انما دارن. انما یبتا خراب الارض من اعواز اهلها. اعواز به معنای دگرگون شدن و مختل شدنه. و همین جهت خیلی ها گفتن من فقره، ولی الزاماً فقر نیست، ممکنه اصلا حالش خوب نیست، حال میزونی نداره، بی حال، مریض، بیمار، این حوصله نداره، هر جهتی این میشه اعواز، یعنی حال دگرگون شده ای داره. حالا الزاماً ممکنه از فقر ناشی نشه، خیلی هاش هم ممکنه از فقر ناشی شه، ممکنه از تبعیض در یه جامعه، اگه تبعیض توجیه پذیر در جامعه نباشه خب این دوباره پدید میاد. تبعیضات توجیه پذیر نگه جامعه بگن آقا هر کی بیشتر کار میکنه بیشتر سود میکنه، همه هم بپذیرن که واقعا سودهایی که افراد دارن نتیجه کار خودشونه. اینجا خب تبعیض پذیرفته شده است، من میدونم آقا من گرفتم تو زور خوابیدم، شما 6 صبح بلند شدی، خب شما بیشتر از من سود کردی. اما اگه احساس کنن که تبعیضهایی در جامعه است که این تبعیضها ربطی به کار ما نداره، ناشی از کار بیشتر من، فکر بهتر من، تلاش کاملتر من نیست، این تبعیض گزنده است. اما تبعیضی تو جامعه خب هر کی بیشتر کار میکنه خب بیشتر گیرش میاد، کسی بیشتر تلاش کرده، کسی حتی بعضی مواقع شانس، تبعیضاتی که حالا یک کسی تو جاده داشته میفته چیزی به چشش خورده اونجا پیدا کرده، اون هم تبعیض شما گنجی پیدا کرده، نمیرس کنید دو رنگران به هایی رو وسط صحرا پیدا کرده، این ها هم جامعه به عنوان تبعیضاتی که میگن حالا خدا بشتده. اما تبعیضی به این که نه به چه دلیل این آقا چه فرقی با من داشته که مثلا او رفته یهو شده فلانجا، من مثلا هیچ کار نشدم، این تبعیض ها حال بد میکنه. پس اعواز یعنی دگرگون شدن، حالش بد شدن. اعواز اهلها اضافه دوباره به فاعلش، یعنی دگرگون شد حالش، کل جمله اعواز از زیدون یعنی دگرگون شدن لازمه. انما یعطا خراب الارض، میگه خراب ارض حاصل میشود. اتیان به معنای آمدن به راحتی و به سهولت و مطابق جریان راحته، طبیعیه. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، که میگه عادی میاد، این راحت خواهد آمد مطابق طبیعت. این خیلی مهمه. در اتیان اونی که وجود داره اینه که این به طور عادی اتفاق میفته و این اتفاق افتادن به سهولت، یک. دوم، مطابق جریان طبیعیه، به طبیعتا اتفاق افته. میفرماید که این نمایه تا خراب الارض، یعنی این خرابی ارض، اولا بدونید راحت پدید میاد، دومنم این که این خرابی ارض به جریان طبیعیه، طبیعت این گونه است. گفت که بس کردی مباشی منز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. این طبیعتشه دیگه، این قاعدشه. انما یعطا خراب الارض، یعنی خراب ارض اولا سهل، دوما مطابق قاعده که ان سنن الهی واقع میشه. از چی؟ من اعواز اهلها، از این که حال مردمش دگرگونه، حالشون خوش نیست. حالا این ناشی از فقر، ناشی از تبعیض، ناشی از گله، از هر علتی. این نما معذرت داره، یعنی فقط و فقط ویرانی یک دلیل داره، ویرانی یک دلیل داره، اونم اینه که حال مردم اونجا دگرگونه. حال دلم ابریست امشب، چتر بردار، میخواهد ای آرام جان باران ببارد. این حال وقتی خلاصه دگرگونه ممکنه یه باران ببارد. و انما یعوز اهلها، ببخشید یعوز، انما یعوز اهلها. حالا چرا حال مردم بده؟ چرا حال مردم دگرگونه؟ یک، لإشراف انفس الولاته على الجمع. اشرف یعنی بلند شد، مهربان شد، این مراد اینجا نیست. اشرف علا یعنی از بالا نگریستن، اما اشرف نفسه علا که با نفسم توش باشه، دقیقا اینجا همینه، به معنای حریص و آزمند شدن، حرص داره. میگه چی اهلش حال بدی دارند؟ وقتی اشراف داره، نفس ولاد بر جمع، یعنی حرص در جمع آوری داره. والی ها دنبال حرص سمت جمع کنه. خب اینجا نکته وجود داره که علل جمع همه زدن به جمع مالیات، اون تا نه ممکنه بگیم علف هم جنسه، جنس جمع، ولی جمع قدرت باشه. یا حاکمیست بخواد همه قدرت رو بگیر، یا حاکمیست بخواد کشتر رو شوی کنه، یا حاکمیست بخواد پول جمع بکنه، هرچی میخواد یه جا جمع بکنه. این تجمیع در یک نقطه، این همونیست که حضرت میفرمد به اشراف انفس الولاته علی الجمع. دو، چرا حال مردم بده؟ و سوء ظن هم بالبقا، این که ولات به بقای خودشون حسن ظن ندارن. اینجا دو تا معنای 100% مقابل هم در شعرهای نهج البلاغه هست. معنای اصلیش که معنای اولیش که همه معمولا گفتن و این گونه هم ترجمه کردن، گفتن یعنی حاکم میگه آقا ما 5 روز هستیم، 5 روز بعد میریم، این 4-5 روزی که هستیم بذار همه هرچی هست جمع بکنیم بر خودمون، بذار این 4-5 روزه هرچی هست و بارمون رو به تعبیر ببندیم. سوء ظن هم بالبقا، یعنی به بقا خودشون مطمئن نیستن، حسن ظن ندارن، میگن دارن ورمون میدارن، بزن این 4-5 روزه هرچه هست رو بذار بکشیم بالا. اما ابن عبدالحلیدی احتمال دومی داده اینجا و میگه که یعنی به بقا خودشون سوء ظن دارند به این معناست که به مرگ فکر نمی کنن. یعنی اتفاقا برعکس، فکر میکنن همیشه هستن، فکر میکنن همیشه هستن، فکر نمیکنن یه روزی هم اینها میرن، لذا اشراف انفس الولات علی الظن و سوء ظن الولات بالبقا. سومین دلیلش چیه؟ سومین دلیلش و قلمت انتفاع همول ابر. ابرت لغتن از ابره میان، ابره یعنی عبور کردن، تجاوز کردن، منتها وقتی هر چیزی از حد خودش تجاوز بکنه بهش تعبیر میشه به ابرت، یعنی عبور کرد. ابره جمعش هم ابر میشه، به عشق چشم میگن، به خاطر اینکه میگن از حد چشم تجاوز میکنه، یعنی عبور میکنه و میریزه. به خود پند و اندرز هم میگن. چرا؟ چون شما از دیدن یه اتفاق عبور میکنی، به یک درس میرسی، به یک قانون میرسی. ببینی یک اتفاق اینجا افتاد، این اتفاق به اندازه خودش فقط نیست، از او عبور میکنی و به یک قانون الهی، یه سنتی میرسی، میتونی ازش یه قاعده استیاد کنی. عبره اگه باشه یعنی عشق جاری شد، عبره منح اگه بیاد به معنی پند گرفتنه، اما عبره اگر به کار بره حتما به معنی همین عشق جاری شدن. البته تو لغت ما که اصلا نیست، عبره، عبرن جمع عبرته، عبره اون وقت هم به معنای عشق هم به معنای پنده، که عبره عبرت به معنای عشق دو تا جمع داره، عبرات گفته میشه و عبر، اما عبرت به معنای پند یک جمع بیشتر نداره، اونم عبره. این در مورد سید الشهدا داره، یا قتیل العبرات، یعنی ای کشته اشکها. حالا این هم یکی از مواردی است که خیلی تلاش هم کردن که این رو معنا بکنند، که قتیل رو اگر قاتل بگیریم خب معنای خوبی ازش ممکنه در آید، کشنده اشکهای تو، کشنده اشکها به معنای این که اینقدر مردم گریه میکنند که اشکشون خشک میشه. حالا مثلا بگیم، اما قتیل مقتول عشقها یعنی چی؟ یعنی تو عشقها تو را کشته است، مقتول عشقی، نه قتیل به معنی مقتول. حالا اون معنی یعنی چی؟ چه خودش زلاجه کردن و معانی هم براش گفتند. پس بری اینجا در این مسئله میگه و قلت انتفاعه، و این حاکمان نفع نمیبرند، کم نفع میبرند از پندها، از اندرزها. ان فی ذلک لعبرتن لعبرتن لأول الابصار، تو قرآن چندین بار این واژه رو با انواع مختلفی بیان کرده، فاعتبروا هم داره اینجا، تا ان فی ذلک لعبرتن لأول الابصار هم تو جای مواردش داره، که میگه بس قلت انتفاعهم بالعبر. پس یه بار اینو ببینیم، تو عبارت خیلی عبارت جالبی بود، عبارت بسیار درس‌آموزیست. انما انما فقط و فقط یه علت داره، یه تا خراب الارض، اگه دیدید وضع خرابه، این ناشی از چیه؟ ناشی نیست که مردم حالشون خوش نیست، پس بالعکس نیست، نه اینکه حال خوشه مردم ناشی از خرابی زمین و آبادانی، عدم آبادانی است، حال که خوش نباشه آبادانی نمیاد. یعنی اصل اینه که باید حال مردم خوش باشه، حال خوش مردم که ناخوش میشه، سه تا علت حضرت برمیشونن، بازم با انما سه تا علت داره که انه این است و جزی نیست. یک، حکامشون دنبال جمع است، حالا جمع قدرت باشه جمع مال باشه. دو، حکامشون نمیدونن که روزی خواهند رفت به یه بیان، یا اینکه احتمال میدن که حالا چند روزه هست بذار همین چند روزه که هستیم ببریم. و دومش این که عبرت نمیدونن، تاریخ نمیخونن، تن نمیگیرن، از گذشتگانشون یاد نمیگیرن. رحمت کنه خدا آقای باستانی پاریزی رو چند بار گفتم، اینو گفتم، میگه بزرگترین درس تاریخ اینه که انسان ها از تاریخ درس نمیگیرند. این خودش بزرگترین درسه که کسی از تاریخ درس نمیگیرند. بعد از این در دعائم الاسلام یک عبارت بسیار طولانی وجود داره، یک عبارتی تقریبا دو صفحه‌ای که نه توحف و نه در نهج البلاغه نیمده. چند نکته داره، حالا من نکاتش رو میگم دیگه، چون خیلی طولانی بود ما بیشتر اتکایمون به همین دوتا کتاب توحف و نهج البلاغه است دیگه، اونا رو نمیگیم. یکی اولیش اینه، میگن که حضرت میگن نگاه کن، والی اگه قرار بمونه، که این دلیل بر اینه که سوء ظن هم بالبقا به اون معنای ابن عبدالحدید احتمال ابن عبدالحدید نیست، یعنی معنی مرگ نیست، به معنای اینه که واقعا فکر میکنن باید زود برن. میگه والی اگه قرار بمونه باید بیشتر اتفاقا کار کنه، به مردم سود برسونه، به مردم نفع برسونه. چرا؟ چون آبادان میشه، عمران میشه، وقتی عمران شد نفعش بیشتر به این میرسه. اگرم قراره بره اتفاقا بیشتر باید کاری کنه مردم راضی باشن، چون وقتی رفت بیشتر به مردم نیاز داره. بالاخره وقتی رفتی لای همین مردم باید زندگی کنی، اسمت، ذکرت، حرفت، حدیثت میاد، پیان میشه، جدیه که نمیری که. پس چه قراره بری چه قراره بمونی، تو باید در بین همین مردم زندگی کنی. یه قسمت دیگه شم در اینجا میگه به گذشتگان بنگر، ببین به گذشته ها، ببین آیا کسی بدنام بوده، چرا؟ چون خوب عمل نکرده. خوشنام ها چرا خوشنام بودن؟ چون خوب عمل کردن. مطلب سومی هم داره، میگه که اگه پولی گرفت که باعث خرابی مملکت شد زامنه و مدیونه، اینا مرهونه، باید این رو اگر حاکم یک کاری کرد که باعث خرابی شد باید اونها رو زامنه و انجام بده و پس بده. سه بنده مهم داره و یه تعبیر بسیار لطیفی آخرش داره، این تعبیرش رو بخونیم. فلا تنظر الا ما تجمع من الاموال ولكن انظر الى ما تجمع من الخيرات و تعمل من الحسنات. میگه آقای حاکم نگاه نکن اصلا که چقدر مال جمع شد، نگاه کن ببین چقدر خیرات و چه مقدار حسنات جمع شد، چه مقدار خیرات جمع شد و چه مقدار حسنات انجام شد. عبارت دیگه خزانه رو پر نکن، اگه میخوایی مملکت رو آباد کن، آبادانی بیار. این اون عبارت طولانی است که تو حرف داره. اون تا عبارت ببخشی دعایم الاسلام داره، تو حرف الاسطول در اینجای عبارت اضافه ای داره قبل از اینکه وارد بحث کتاب بشه، اینه فعمل فی ما ولیت، در اون جاهایی که من تو رو تولی دادم یا در اون جاهایی که تو متولی شدی، که راجع به تولی مفصل صحبت کردیم، یعنی در حقیقت اداره او دستت آمد، عمل من یحب ان یدخر حسن الثناء من الرعیه و المسوب من الله و الرضا من الامام. میگه در اونجا هر جا که مسئولیت دستت اومد کاری باید بکنی که سه تا ویژگی داشته باشه. یک، عمل کسی انجام بدی که من یورب، کسی که دوست داره، ان یدخر حسن الثناء من الرعیه، کسی که دنبال نام نیک از مردمه. این خیلی مهمه، یعنی این که ما بگیم آقا ما چیکار داریم مردم چی میگن، ما فقط داریم خدا چی میگه، اصلا اینجوری نیست. حضرت میگن اتفاقا باید فهم امر دال بر وجوب، باید در آن چی جایی که مسئولیت قبول میکنی کار کسانی رو انجام بدی که دوست دارن ذخیره کنند حسن ثنا رو از مردم، دوست دارن مردم از اونها با نام نیک یاد کنند. ول مسوبه من الله، در مرحله دوم دوست دارن ثواب رو از خدا ذخیره کنند و سوم رضایت رو از امام به دست بیارن. خب همونطوری که رضایت از امام هم با ثواب از ناحیه خدا هیچ وقت در تعارض قرار نمیگیره، ممکنه هم یه حال بگیم آقا وقتی چیزی حسن ثناء از رعیته اون هم با ثواب در تعارض قرار نمیگیره. ولی ممکنه هم از بگیم نه، به هر حال بعضی جاها ممکنه چیزی خلاف شرع باشه و حسن ثناء رعیت نداشته باشه که قبلا در رابطه با تقدم و تأخر اینها صحبت کرد. ابن عبدالحدید اینجا که میرسه در آخر کار یه نکته ای داره که این نکتهش جالبه، یعنی حالا تنبه لطیفیست. میگه این مزامین فرمایشات مولا المبهدین اینجا با نامه به تعبیر او صابور یعنی شاپور بن اردشیر که دومین پادشاه ساسانی هاست، میگه این بسیار با این مزامین او شبیه. قبلا هم البته گفتیم حکمت ها خب اونجور نبوده که فقط به ذهن یکی باشه، حکمت ها مواردی بوده چون هم همش هم قضایای ده جه ها بار توضیح دادیم قضایای چی هست، قضایای مهملن، نه به معنای این که بی معنا مهمل و معنای سور ندارند، این قضایای غیر مصورن تو از آن خیلی آمدن. خیلی از مطالب بزرگ هم در تاریخ هستند که به اذهان خردمندان و حکما و اندیشمندان بزرگی رسیدن. میگه در عبارت او هم هست تقریبا یک صفحه و نیم این متن نامه صابور یعنی همون شاپور بن اردشیر رو ابن عبدالحدید در اینجا نقل میکنه به طور مفصل، که این هم همین مزامین رو در یک نامه‌ای که داره نوشته. بعد هم قصه این نقل میکنه، میگه زیاد که حالا احتمالاً زیاد ابن ابی باشه، شاید هم در همون دوره بوده که از طرف امیرالمومنین حاکم بوده، داشت یه جایی میرفت دید یه ده خیلی آبادی وجود داره، خیلی ساختمون خوبی داره آباد، اینا آمد اونجا و اینا گفتن یا ابوالفضل این اومده اینجا میخواد از ما حالا مالیاتمون رو بره، ببینید شما چقدر اینجا آبادی پس حراجتون رو برید بالا. اومد اونجا برعکس گفتش کاله به شما اینقدر این منطقتون آباده و خیلی هم خوش و خرمه، این بالاترین مژده بهتون این که 100,000 درهم من تخفیف دادم که امسال اصلا نمیخواد خراج بدید که اینقدر شهرتون رو آباد نگه داشتید، یعنی در حقیقت بهشون یک مژده ای هم داد. لعل بگیم که چون زیادم بالاخره از فرمان روایان امیرالمومنین در ابتدای کار بوده، شاید این دستورها به او هم رسیده بوده و اونم تابع همین دستورها عمل کرده. شاپوره و اردشیر بابکان، میدونید اردشیر بابکان پایگزار سلسله ساسانی هاست و پسرش شاپور که شاپور اول باشه، این یک پادشاه بسیار حالا به تعبیر امروزی ها سکولاری هم بوده، در دوره او یکی از پیامبرانی که در پیامبریش هم البته تردیده به نام مانی پیدا شده، مانی مربوط به دوره همین شاپور اوله، در دوره او آمده و شاپور هم بهش اجازه داده که این بیاد و در اونجا گسترش اندیشه بده، ولی بعدها البته توسط ساسانی ها توسط زرتشتی های اون مقطع که اونجا بودن، که یک کسی به نام کرتیر که گفتن این یکی از آخوندهای بسیار زینفوز ساسانی بوده که در دوره طولانی در اونجا زعامت داشته و حکومت بالاخره چیز دستش از تنها سنگ نوشته‌ای که در ایران از دورهای قدیم مونده که مال شاهان نیست، گفتن مال همین آقای کرتیره که آخوند زرتشتی خیلی موقع، خیلی آخوند متنفذ قوی بوده در خراسان، یه همچین کتیره ای ازش موجود. البته حالا این نمیدونم این دستور داده یا نه، بعدها گرفتن و مانی رو کشتن. منتها این شاپور در دوره او گسترش دین مانی در مقابل دین زرتشتی که دین اصلی کشور بوده خیلی دورش قدیست. حالا خلاصه این ابن عبدالحدید میگه که این آقای سابور بن اردشیر این اومده و این مطلب رو عین این مضمون رو داره. این تمام میشه بحث این قصه و از فردا وارد میشن حضرت دائره در قسمت دیگری از گروه های مردم. تا حالا ما بخش اول عشقریان رو خوندیم، بعد بعدش جندی ها رو خوندیم و لشکریان رو، بعد اون کسایی که خراج می گرفتن رو، و بعدش رسیدیم به خراج دهندگان، اونهایی که خراج پرداخت می کنن. سه گروه رو بیانش کردیم، قضات بودند، چهار گروه می شدن، چهار گروه می شدن. این گروه ها رو بیان کردیم. حالا یا پنجمی یا چهارمی که یادمون نیست، کتابند که اون دبیران که اونها چه ویژگی هایی باید داشته باشن، انشالله فردا.